أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يغوضوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وأرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سورة مباركة إسراء در مكة نازل شد. در اون فضا عده مؤمن بودند و عده مشرک. مؤمنان از آزار و مشرکان در امان نبودند. تنها راهی که برای مؤمنان بود این بود که اونها را به عواقب تلخشون آشنا کنند، بگن شما دوزخی هستید، عذاب بعد از مرگ انتظار شما سمانند دارد. در چنین فضای آیه نازل شد که ادبیات محاوره شما به التی هی احسن باشد. گاهی ممکن است در زمان جهاد یا دفاع کسی نظیر ابراهیم خلیل سلام الله علیه به بت‌پرست ها بفرماید افن لکن و لما تعبدون من دون الله، بعد هم دست تبر بشود و جعل لهم جزازن الا کبیرن لهم. یا ذات اقدس اله در موقع ضرورت برای دفاع از کیان اسلامی سوره و بارکی که تبت یدا ابی لهب را ناظر کند، نام او را ببرد و هلاکت او را هم اعلام کند. اینها مورد دفاع است، مورد جهاد است، زمان جنگ است، زمان مبارزه است و مانند. اما ادبیات محاوره در حال عادی همون بلتیه احسن است. مطلب بعدی آن است که کلمه بعض بر هر دو گروه صادق است. اگه گفتن بعضی بر بعضی فضیلت دارند، هم یک جانبه بر یک جانبه صادق است، هم بر دو جانبه. از این که در باره شرایع و مناهج فرمود لکل شرع اتن ببین آجا جعلنا لکل شرع اتن ببین آجا، شریعت هر کسی پیامبری با شریعت دیگر یه تفاوتی داره، منهاج هر کسی با روش پیامبر دیگر تفاوتی دارن. اینا یه تفضیل های متقابلن. تفضیل های طولی هم هست که در باره قرآن فرمود قرآن گذشته از این که مصدق کتب آسمانی قبلیست مهیمن بر اونهاست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که منشأ همه فضائل اسمای الهیست که به ذات اقدس اله که مسمای این اسما ختم می شود. به بعضی اسمای جمال دادن، به بعضی اسمای جلال دادن. همین اسامی نورانی که در دعای شریف جوشن کبیر هست و مانند آن، اینها اسمای الهی هست. بعضی ها مظهر یه قسم اسمای جمالی هست، بعضی ها مظهر یه قسم اسمای جلالی هست. اون که جامع بین همه این ها فضیلت یک جانبه دارد، نه فضیلت دو جانبه. مطلب دیگر در جریان معجزه است که تفاضل انبیا گاهی در اعجاز است. معجزه گاهی قولی است و گاهی فعلی که در کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید. معجزه های قولی هم براهین است که انبیا آوردند. یک کسی که درس خونده نیست و اصلا مکتب نرفت، اونچنون با معارف عالیه و مطالعه برهانی میآورد که همه را خاضع میکند. این میشه معجزه قولی. اون جریان عصا زدن و امثال ذلک که موسی کریم سلام الله علیه داشتن و مانندان میشه معجزه فعلی. وجود بارک است که خاتم هم معجزات فعلی داشت هم معجزات قولی. معجزات قولی سخن از معارف علمی است، معجزات عملی هم کار خارج است. این که در بحث‌های قبل گفته شد به اینکه وحی سلطان معارف است، یعنی اون چرا که پیامبر می‌فهمد و پیامبر می‌آورد اون سلطان معارف است. هیچ علمی در ردیف او نیست، چه این که هیچ عالمی هم در ردیف او نیست. وقتی کتاب را آورد، وحی را آورد، به جامعه القا کرد، در اختیار جامعه گذاشت، از یوم به بعد از این متون مقدس علما استفاده های میکنند. اونچرا که علما از این متون مقدس بهره میبرند، میشود ادله نقلی. این ادله نقلی در قبال ادله عقلی است که هر دو بالند برای یک عالم. اونگاه اون که با دلیل عقلی فکر میکنند و این که با دلیل نقلی فکر میکنند، اینا همتای همه. یعنی یک حکیم همتای فقیه هست، نه اینکه معاذالله حکیم همتای پیامبر باشد یا حکمت همتای وحی باشد. وحی اصلا مقابل ندارد، برای اینکه علم بلا واسطه است و اسمت همه جانبه، یعنی در تلقی علوم از ذات اقدس اله اسمت است، در حفظ و نگهداری علوم متلقات اسمت است، در انشاء و ابلاغ و املا اسمت است. هیچ جا برای اشتباهی نیست. اما چه حکیم چه فقیه سرتاپا ممکنه که در یه مطلبی اشتباه بکنن. اون علوم عقلی در مقابل این علوم نقلی است، این علوم نقلی در کنار اون علوم عقلی است. این که می‌بینید در کتاب‌های اصول یا فقه می‌فرمان و یدل علیه الادله الاربعه، دلیل عقلی قائم می‌کنن، دلیل نقلی قائم می‌کنن، اینا هم صد هم. ما دلیل عقلی بر براءت داریم، او به اقاد بلا بیان، دلیل نقلی بر براءت داریم، رفع آن امتی تست، اینا هم تایی همه. اما اون که معصومه از وحی می آورد و اصلا مقابل ندارد. خب ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، میمونه تفاوتی که احیانا معجزه با ریاضت دارد، معجزه با کارهایی که مراتبه میکنن و مانندان دارد، کارهایی که مرتضی ها انجام میدن یا صاحبان علوم غریبه نظیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلك انجام میدن، همه اینها علم است. یعنی موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، راه فکری دارد، استاد دارد و شاگرد. منتها حالا چه سودمند نیست، جدای از جامعه هست، دور از جامعه هست، غریب است. مثل علوم غریبه با غیب، مثل علوم غریبه با قاف یکسان است. یعنی یک مدرسه است، عالمی است، معلمی است، متعلمی است، کتابی است، موضوعی است، محمولی است، مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، منتها سودمند نیست الا گذاشتن کنار. علم است، راه فکری دارد، اما معجزه راه فکری ندارد. این چنین نیست کسی بتونه صدها سال درس بخونه کار مساعی کلیم را انجام بده. این به اراده قدسی صاحب او وابسته است، برخلاف ریاضت ها. این ریاضت ها راه فکری داره که اگر مثلا 20 سال اینجور بشینی، 10 سال اینجور زندگی بکنی، این ذکر رو بگی، اون ورد رو بگی، اون حال داشته باشی، اون تمرکز داشته باشی، به اینجا میرسی. عده زیادم به این راه میرسن. این یه فرق اساسی و جوهری علوم غریب با معجزه. و فرق مهمترش این است که اینها ابطال پذیرن. یعنی همه این علوم غریبه، همه کارهایی که مراجز می کنن، کاملا وقتی ولی خدا اراده کند جلوش گرفته می شه. اما معجزه ابطال پذیر نیست، یعنی هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند جلو او رو بگیرد. فرمود به علم جندنا در همول غالبو، فرمود اینه جند ما، چون به اراده ازلی وابسته. لذا وقتی به انبیاء علیه السلام پیشنهاد میدادن شما معجزه بیارید، آیه بیارید، مفتن ما لخان لنا نعتی باعت الله به ازن الله. خب بس یه طرف قضیه الله هست میشه مبدع قائلی، یه طرف قضیه پیامبر هست میشه مبدع قائلی. این تابع محض است، اون مطبوع سر. اون وقت با اراده خدا چی میتونه در بیفته؟ چون سراسر عالم سپاه خدا و ستاد الهی هست. لله جنود السماوات والارض ما یعلم جنود ربک الا هو. اون وقت فرمود بسترها، فرمود در برابر اراده ما هیچ کسی نیست. به این جندنا لهم الغالبون. بله خب اون یک مهمترین علتش قداست روح معجزه آوره. اگر الله اعلم حیث یجعل رسالته، ای کسی نفس معصوم شد و به جد فرمود اگر آفتاب دست راست من قرار بدید، ماه دست چپ من قرار بدید، من از حرفم دست بر نمی‌دارم. و اگر هم محالا ممکن بود و فرض محال اونا آسمان و زمین را در اختیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم، حضرت عوض نمی شود. یه همچه روح منزهی سبب است، سبب غریب است به اذن الله برای معجزه، یا نه مجرای فیض خدای سبحان است بر اساس ورد نوافل که فرمود کنتو سمعهو کنتو بسرهو کنتو لسانهو و کنتو یدهو الذی یبتشو بها و رجلهو الذی یمشی به. ذات اقدس اله در مقام ثالث، مقام ثالث یعنی مقام ثالث، مقام اول که هویت مطلقه است، رأساً منطقه ممنوع است، مقام ثانی که صفات ذاتی اجتناب به اونها مقبول نیست، اینم منطقه ممنوع است، مقام ثالث وجه الله است، فیض الله است، ظهور الله است، کار خدا است، این مقام امکانه. در مقام ثالث بر اساس قرب نوافل ذات اقدس اله فعل او به وسیله پیامبر ظهور می کند، قول او به وسیله پیامبر ظهور میکنند. یعنی همونطوری که در سوره انفال فرمود و ما رمیت از رمیت براکن الله رما، همین همچنین میشود در سوره مبارک نزم گفت و ما نتغت از نتغت براکن الله نتغت، این که رود و ما ینتقوان الهوا این هو الا وهمی جوها اینه. بنابراین اگر اراده الهی شکست پذیر نیست، نه اینکه فرضش محال باشد، این فرض محال است. کسی بخواهد در برابر اراده اله بایسته، خود اون شخص که سرباز خدا، هیچ موجودی در سماوات و ارض نیست مگر اینکه جنود الله است. اگر لله جنود سماوات و ارض است، اگر به ما یعلم جنود ربک الا هو، اگر طبق بیان نورانی است امین سلام الله علیه فرمود و اعلم عباد الله ان خلقاتكم عيونه وجوارحكم جنوده، همون همین اعضا، همین جواره، همین قلب، همین دست، همین پا که با او دارید مینویسید، میگید، کار میکنید، همین و سربازان خدا. گاهی خدا انسان را با زبان آدم میگیره، با دست انسان میگیره، با پای انسان میگیره، یه جایی رو نمیره میره که نواد بره، یه چیز رو امضا میکنه که نواد بکنه، حرف رو میزنه که نواد بزنه. خدا زید را با زبان زید میگیرد، دیگه از جای دیگه لشکرکشی نمی کند که، چون زبان زید سرواز خدا است. طبق این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که جواره و کم جنود و همین دیگه، این که بینید خیلی های کاری میکنند بعد آبروشون میره، کسی آبروشون رو نبرده. اگر ذات اقدس اله بخواهد کسی را بگیرد که از جای دیگه لشکرکشی نمی کنه که، همین شخص را با دستش میگیره. بنابراین فرض ندارد، نه اینکه فرض محال است، فرض ندارد کسی در برابر اراده ذات اقدس اله بخواد با مبارزه برخیزه. لذا معجزه به ارادت الله بس بارسته، مبدع فاهم، مبدع قابلش هم قداست روح انسان کامل معصوم مثل پیامبر به امام سلام الله علیه و آله. این هست. اون وقت در برابر این نه ریاضت مراتزه کار آمد هست، نه سحر ساحران و شعبده مشعبدان. جریان سحر ساحران در مبارزه با معجزه وجود مبارک موسی کلیم این فرمود اینها تلقف ما یفکو انما ما صنعو کید ساحر لا یفلح الساحر حیثیتان. صحنه مبارزه و مناظره صحنه بار بود و تماشاچیان حراسنا فاصله گرفتن، سحر و اعیان الناس و سرهبو هم و جا او به سحر مقدیم. وجود مبارک موسی کریم همین که اثار انداخت، همه اون چوبا چوب شدن، همه اون تناف ها تناف شدن، نه این که اونا را بلعی سحر رو باطل کرد. اما تلقف ما صنعو این لما صنعو کید ساحره، مثل شکل اوله، یعنی تلقف و کید. وقتی وجود مبارک موسی کریم اثار انداخت، تماشاگرات یعنی یک مار دمان است فقط چون میدان داره حرکت میکنه، بقیه چوباس افتادند و تنابهاس افتادند. و اولی کسی که پذیرفت و حضور کرده ایمان آورد همون کارشناسان سحر بودن که بوده این از اون قبیل نیست. بنابراین
بعد اون باید خبرش ثابت بشه، تو بحثای قبلی هم گذاشت، باید روایتش ثابت بشه و توجیه بشه. ظاهر قرآن این است که کید را بلعید، نه چوب را. تلقف ما صنعو انما صنعو کید ساحر ولا یفلح الساحر جدا. از این شفافتر فرمود اون چرا که اینا کردند اسامی بلعید، این یک آیه. بعد فرمود اینا کید کردند، اینا که اسا نساخت، چوب نساختن که، اینا که تناب نواختن که، اینا کید کردند. ظاهر آیه اینه، اون باید ثابت بشه، سندش درست بشه. یک بعد از اینکه درست شد سند صدور و جهت صدور و دلالت این عناصر سگانه درست شد، عرضه بر قرآن بشه تا حجتش ثابت بشه. خب اونا یه سفر کرام، اگه چیزی به عنوان تحدی باشه، چون با تحدی اگر مغرون شد استراحا میگن معجزه، و اگر با تحدی نبود میشه کرامت. ولی اگر چیزی در راه دین از انسان کامل رسیده است، تا امام تا پیغمبر، این قابل معارضه نیست، نه محاله. چون راه علمی ندارد که مثلا 1000 سال بعد یا 1,000,000 سال بعد آدم بفهمه چجور از دل سنگ ناقه در میاد. بله علت معلوم، علتش، علت اساسیش ارادت الله هست و مبدع قابلش هم قداست رو. انبیا بله میتونن بیارن، پیامبر بعدی میتواند کار پیامبر قبلی رو بکنه. شی بی علت نیست، ولی علتش قداست روح و نزاهت روح انسان معصوم است. وجود مبارک موسی کریم یه دعا می کرد مرد زمین می شد. وجود مبارک ابراهیم خلیل این 4 حیوان را خوند، سم مبعهن، مگه دیگران می خوندن می همه، سم مبعهن یعتینک سعیا. وقتی اسم این 4 حیوان را وجود مبارک ابراهیم خلیل که پس از دیگری بود همه زنده شدن. قداست روح انسان کامل معصوم مبدع قابلی و ارادت الله هم مبدع فعالی هم علتش. اگر این علت هست معارض بر نمیداره. بنابراین علوم دیگه، کار مراتزه، کار سهره، کار شعبدوازا، اینا هیچ کدوم نمیتوانن در برابر معجزه باشن. بنابراین انبیاء علیه السلام یا در اثر داشتن اسماء حسنای متفاوت، یا در اثر داشتن معجزات متفاوت، یا در اثر داشتن کتابهای متفاوت، یا در اثر داشتن مناهج متفاوت که لکلی شرعتن و منهاجا، اینا تفضیلهای متقابل دارن. اون کسی که در همه این رشته ها حرف اول رو میزند مثل مجد مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این تفضیل یک جانبه دارد. خب ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا، که زبور با الف لام و زبور بی الف لام هر دو یکی. بعد فرمود شما که آلهه داری، این آلهه اگر از سنخ اصنام و اوثان باشن که در آیات دیگر اتصال شدن، اگر از سنخ ملائکه باشن، عیسی مسیح باشد، عزیر باشد، سجود قدیسین بشر یا احیانا جن باشن، شما اینا رو چرا عبادت میکنی؟ اصل مشروعیت عبادت این بت‌ها را اونا به ارادت الله استناد دادن که خلط بین تکوین و تشریع بود که گذشت. در آیات سور قبلی این خلط گذشت، اونا میگفتن به این که ما بود، پدران ما این بت‌ها را میپرستیم و میپرستیدن، شرایی هم داریم، خدا هم هست و قدرت بیکران دارد. اگه این حرفا باطل باشد کل شروع ما رو میگره دیگه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی. که ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، این یک خلطی است بین اراده تشریعی و تکوینی. بله قدرت الهی نامتناهی است بخواد جلو شما رو بگیره، اما لا اعتراف دین بنا نیست کسی رو با جبر و با قدرت به بهش ببرنگه. قل الحق من شاء فليؤمن من شاء فليكفر انا هديناه النجدين ما شاكرا بما كفر وما انتم. مردم در کفر دین آزادند، این کمال دین است که مردم آزادی میده تا متکامل بشن. کمال انسان در این است که آزادانه راه انتخاب بکنه، لا اکراه فی الدین. اما از درون فطرت، از درون وحی و نبوت و شریعت و امامت از بیرون راه نمایی کردن که اگر صراط مستقیم رفتید پایانش بهشت است، اجزاها رفتید خضوع و فقرلوس و ملجهین سلو شما را تنقید میکنن. گفتن نرید، تحکید کردن، تحذیر کردن، من کردن، راه نمایی کردن. این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی کسی را نگیرد معلوم شد این کار راضی نیست. تشریعاً که جلوش گرفته تکمیلاً هم باز رو داشته تا کمال اشخاص نمیشه. این یه مغالطه بود که اونا کردن و قرآن هم پاسخ شده. اما که اصل بت پرستی را توجیه کردن، اما سر پرستش این فرشته ها و امثال فرشته ها را در سوره مبارک زمر و یونس مشخص فرمود. بعد از ارائه این دعایه در آیه محل بحث سوره مبارک اسراء پاسخ اون دعایه را بیان میکند. در سوره مبارک زمر به این صورت فرمود، اونا میگویند به این که ما بت‌ها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه اینا مغرب باشند. آیه 3 سوره مبارک زمر: الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء. فرقش این است، میگن لا نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. زلفا یعنی درجه، عزلفت هم یعنی آماده شده. خب این درجاتی را که اینا طلب میکنن به وسیله عبادت ملائکه و امثال ملائکه است. پس اونها ملائکه را یا قدیسین بشر را عبادت میکنن تا این معبودها اونها را به خدا نزدیک بکنن. در ابطال این نظر آیه محل بحث نازل شده است که قرد و لذین زعنتم من دونهی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یبغون. یعنی این بت‌هایی که شما را ادعا میکنید، دعوت میکنید، عبادت میکنید، اولئک الذین یبغون، این معبودها خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله. شما میخواد مقرب شما باشن، خود اونا مقرب میخوان، خدا را عبادت میکنن تا به خدا نزدیک بشن. شما اینا را عبادت بکنید تا شما را به خدا نزدیک بکنن. اولئک یعنی آلهه‌ای که شما اونها را میخوانید، اولئک که الذینی که شما مشرکان یدعون اونها را، اون اولئکه، اون الذین یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اونها به دنبال تقرب الی الله هم وسیله طلب میکنن، شفیع طلب میکنن. عبادت اونها وسیله است، اقرار اونها وسیله است، خضوع اونها وسیله است. خب همین خدا به شما هم که اقرب الیکم من حبل الورید است که اونها رو میفرستید. کاری هم از اینا ساخته نیست تا خدا نخواهد. شما اگر منافع دنیایی دارید از اینا ساخته نیست، منافع معنوی دارید از اینا ساخته نیست، شما چی عبادت میکنید؟ اگر مقصودتون کشف ضر و نیازهای دنیا، قرد اول لذین زعم، چون معمولا زعم در این گونه از موارد همون گمان باطل و خیال ناروا و حرف کذب و امثال ذالک است. قرد اول لذین زعم چون من دونه، یعنی من دون الله قرار میخواید، اینا که فلایی هم بکنه کشف از ضر کن، پس برکت دنیایی ندارن، اینا خیر دنیایی ندارن، چی کار از اینا ساختار؟ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نمیتوانند این مشکل شما را حل کنند، به حالتون را جابجا کنند. اگر برای معنویت و تقرب الله و امثال ذالک است، اینا خودشون به دنبال مقرب میگردن که اولئک الذین یدعون، اینا یبتغون الی ربهم الوسیله. این ایهم را جناب زمخشری در کشف دو احتمال داد، این که این ایهم بدل باشه از ضمیر جمع یبتغونه، یبتغونه یعنی یبتغی ایهم اقرب، اون که از دیگران به خدا نزدیکتر است. یعنی اگر شما به انبیای رو میپرستید، اون پیامبری که از همه بالاتر است. اگر ملائکه رو میپرستید، اون فرشته‌ای که از همه بالاتر است. اونی که اقرب است تازه وسیله میخواهد فضلن از غیر اقرب. این و احتمال اول که خیلی از آیه متبادر نیست. آیا دوم این است که همه اینها در صدد اینن ببینن کی اقرب است؟ نظیر وستبق الخیرات، نظیر ساری الامغفرتین، خود اینها در تلاش و کوشش هستند که کی جلوتر میفته. ایهم اقرب یعنی سعی و کوششونه که کی نزدیکتر به خدا بشه اینها. و هر تقدیر خود اینها به دنبال اقرب میگردن و شما رو مقرب شما باشن. خاصیت بعضی از علوم معرفتی یک چه از دعا و مناجات گرفته شد و ویژگی قرآن و دعا اینه که ضمن این که نظام علی و معدی را امضا می کند طبق بیان نورانی که مرحوم کلمی تو کافی نقل کرده انما یجری الامور به اسبابها یا انما تجری الامور به اسبابها که نظام علی اون بیان نورانی هست علی سلام الله علیه در لحظ و بلاغه که کل قائم فی سواه معلول که نظام علیت هست. همین بیان در فرمایشات امام رضا سلام الله علیه اونطوری که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد اونم همین است که هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست علت میخواد. ضمن این که بیان هست علی نظام علی رو امضا میکند بیان بسیدن بارای که امام رضا نظام علی ثابت میکند این دعای روایت مرحوم کلینی نظام علی ثابت میکند اون چی که از قرآن و دعا برمی آید یک و اهل معرفت او را هم تعقیب میکنند دو آن است که ما دو جور علت داریم. یه علت مشخص که هر چیزی کار خاص از او ساخته است. یه علت العلل داریم که او علل را علت کرده است و میتواند جلو اونها را بگیرد و سلطه او از همه بیشتر است به همه نزدیکتر است و والله این که فیغزی حاجتی به غیر شفی اندی این تو دعای عبی حافظ استمالی همینه. این راه تو کتابهای اهل معرفت بیشتر تعقیب میشه. یعنی در این حال که ما موظفیم تو مسائل علمی نظام علمی را به کار ببریم یک در مسائل اجرایی و عملی از اسباب علل کمک بگیریم دو این را هم بدانیم که یک سبب سازی هست و یک سبب سوز اون مسبب الاسباب بالا نیست که ما از باطفه این علل اسباب بونجا برسیم. وقتی به اونجا رسیدیم میبینیم سلسله جنبان همان واحد است. او به هر چیزی از علت بالاترش نزدیکتره. اگر این آبها اگر آب و پود و خاک و شیار و هوا و نور و اینها در پرورش یک درخت اثر دارد که درخت خوش را بارور کند یک چیزی هست که از همه اینها به درخت نزدیکتر است و اون اراده الله است. فجاءها المخاض الى جذع النخل همین درخت نخلی خوش را فورا تلسبز کرده. دیگه نفوذ اراده الهی به این چوب که او را نخلی بارور کند از آفتاب بیشتره، از هوا بیشتره، از نور بیشتره، از آب بیشتره، از شیار بیشتره، از خود بیشتره، از باغبان نزدیکتره. این راه دعا را قرآن و روایات به ما آموخت. اون اهل معرفت به دنبال این راه هم که میگن این که هست کنم که اقرب الی نام حبل الولی شرطش اینه که فقط او را بخوانیم. حال میمونه مسئله استجابت دعا. دعا اگر خالصانه نباشد مثلا 99.5% باشد یه همچه دعای مستجاب نیست مثل عبادت دیگر. بعضی از امور است که اگر مخلوط بشود مستهلک بشود آسیب نمی رساند. مثل کسی که دیک بزرگ حلیم داره، دیک بزرگ آبگوش داره، دیک بزرگ آش داره، خوردن خاک خب حرامه. این آشپزی که اون کفگیر بزرگی که مثل دیل از دست اوست دارد دیک بزرگ را هم می دارن که چند صد نفر رو غذا بده اگر یه مختصر خاک کنار اون دیوار بیفته تو این دیک هم بخوره مستهلک بشه یه خوردنش حرام نیست. این مستهلک میشه چون مستهلک شد همین حرام میشه حلال. ولی اگر همین آشپز دستش خونی باشه یه قطره خون بیفته تو این دیگ کلش میشه آلوده. این مهلک است نه مستهلک. کارها دو جوره. بعضی از کارهاست که اگر زمینه بشه مستهلک میشه اعتنا نمی کنم بشه اما ریا مهلک است. یعنی کسی 99% برای خدا عبادت کرد، 1% به مردم بخواد نشون بده. این 1% مثل یه قطره خونه که کل اون عبادت رو آلوده میکنه. فرمود این چه نیست که ما مشروب را قبول بکنیم، خالص را قبول بکنیم، منطقه خالص رو بهتر. علا لله الدین الخالص. دعا هم همینطوره. این یه هست. اگر کسی واقعا دعا کرد، اجابتش به ضرورت و قطعی. اینم اصل دوم. اصل سوم اینه که الاجابتو علا انها. خدای سبحان فما لبیک. چی میخوایی؟ بدون تردید جواب میداد. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفرمود تو بگو. فرمود من خودم میگم. اذا سألک عبادی عنی نفرمود قل انه غریبون. نفر خودم میگم انی غریبون. انی غریبون اجیب و دعوت الدعاء دعانه. میگم چی میخوایی؟ اگر او گفت من فلون چیزی میخوام. چون خدا ارحم الراحمین است. اقدر القادرین است. اجود الاجودین است. بررسی میکنم میدوند رو علم ازدیش. که این شیء مصلحت هست برای او، همین میده. اگر بداند که این برای او مصلحت نیست، چیزی دیگر میده. اگر چیزی دیگر لازم نداشت، سیئه از سیئات او کم میکنه. اگر سیئه نداشت، حسنه بر حسنات او افزود میکنه. این مراحل 4-5 گونه تو روایات ما تو بحث استجابت ادعیه هست. اینه که میبینید ائمه علیهم السلام وقتی دستشون به دعا برداشت شد، به سر میمالیدن، به صورت میمالیدن، دست میبوسیدن، میبویدن، میگفتن این دست به دست خدا رسید، این دست خالی بر نگشت. چرا مستحبت اسلام به صورت بمالی این دعا وقتی کرد؟ این خالی که بر نگشت. بنابراین اگر استجاب، اگر خالص بود استجابت یقینیست، ول استجابتو علا انها این هر در و خمسه، ممکن نیست جواب نده. حالا گاهی انسان مخلصاً با گریه چیزی رو میخواد، مثل اینکه کودک نوجوانی با اخلاص از پدر و مادرش موتور میخواد، خدا میدونه برش خطر داره. این با اخلاص میخواد، با گریه میخواد، ولی پدر و مادر که به حال و مهربون تر از خود هستن میدونن مصلحتی خویر نمیدن، یه چیز دیگه بهش میدن. مسئله این که خدای سبحان چی میده اون مراحل 4-5 گانه بعدی، اما لبیک خدا ضروری که خدای سبحان دعای مخلصانه را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. فرمود از اینا که کار ساخته نیست، کار دنیایی که ساخته نیست، کار معنوی هم که ساخته نیست. قل الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین، یعنی این بت‌هایی که یدعون این بت‌پرست‌ها اونها را، خود اونها یبتغون الی ربهم الوسیله، که میخوان به ایام اقرب، همونها یرجون و رحمت خدا را، همونها یخافون. درست از فرشته مثل انسان مکلف نیست، اما ذات اقدس. الا فرمود من یقل من هم انی الهون نجدیه جهنم، نجدیه جهنم. درست است که اینا مکلف نیستن، ولی دو فرض ماها اگر فرشته دایه و روحیت داشته باشه جاش جهنمه. رو فرض محال اگر وجود داره که پیامبر شرک ببرده، لقد اوحیه الیکه و الالذین من قبلکه لن اشرکت لیحبطن عملو. این رو فرض محاله، مثل لوکان و فیه مالاتون. اینا بالاخره در برابر ذات اقدس اله خاضعه. فرمود اگر این کارو بکنن، یه بیرجون رحمته و یخافون عذابه، این عذاب ربکه کان محضور. اما درباره این که وسوسه شر است و آن عدمی است و عامل نمیخواد، وسوسه خیر، وسوسه خیر است یک، و امر وجودی است دو، و علت میخواهد سه. اون چه که شر است پیامد اوست که امر عدمی است چهار. و یا نزالش اینه، اگر وسوسه نباشه که انسان به کمال نمیرسه. تهذیب نفس به چیه؟ تزکیه نفس به چیه؟ جهاد اوسط یا اکبر به چیه؟ به اینه که دعوتنامه ای از طرف شیطان میاد، دعوتنامه ای از طرف انبیا و اولیا میاد، انسان بین این درگیر میشه و جهاد نفس شروع میشه. اگر خدا ناکرده گرفتار شد که لعمارتون به سود دامنگیرش میشه. اگر انشاءالله دارای نفس مطمئنه بود که این نفسش به جایی که اماره به سود باشه اماره بالخیر است، پس به وسیله وسوسه هر کس به جایی رسید به او رسید. چون وسوسه امر وجودی سائل میخواد که شیطان است و درگیرم میشه به خیرم هست. اونی که شر است اینه، اگر کسی خدای الهی کرد دامن گرفتار وسوسه شد، عدالت رو از دست داد، تقوا رو از دست داد، طهارت از دست داد، زوال عدل، زوال طهاره، زوال تقوا، زوال اسم، زوال امانه، زوال صدق، زوال وقت، این امور عدمی. این امور عدمی محصول اون خضوع در برابر شیطان است. مثل که مار و عقرب شر نیستن، شر از مار یا عقرب انتزاع نمی شود. مار و عقرب حیوانی هم که عقل و شعور دارن، زاد و ولد دارن، همونطوری که یک آهو و تیهو از زندگیش لذت میبره، مار و عقرب هم از جفتگیری و فرزندداری و فرزندپروریش لذت میبره. تنها شرش اینه که وقتی کسی رو مسموم میکنه، یا لیسه ناقصه یا لیسه تامه دامنگیریش میشه شر، یا زوال الحیات که لیسه تامه، یا زوال سلامه که لیسه ناقصه. این زوال ها میشه شر. لذا اگر ماری عقربی کسی رو مسموم نکنه، از بین نبره یا بیمار نکنه، شر تو عالم نیست. بنابراین عدم رو از جای دیگه میگرن و اون عدم هم چون مبدأ بالعرض دارد، اومد در باره خیر بودن اون مبدأ بالعرض بحث بکنن. والحمد لله رب العالمین.